الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در خطبه دوم نهج البلاغه، همین طور که عزیزان مستحضرن، این خطبه بعد از جنگ صفین ایراد شده است. عجیبه که این خطبه که بعد از جنگ و تازه یه جنگ پرفتنه ایراد شده است، این همه مبانی توحید و عرفان رو حضرت در مقدمه خطبه می‌فرمان که بحثش گذشت. ولی بالاخره انتظارم همین بود که حضرت بعد از اون نگاه توحیدی و عرفانی که می‌فرمایند یک تحلیل اجتماعی سیاسی هم از زمان خودشون بفرمایند. اون اوایل خطبه را که عرض شد در جلسات قبل، عرض من این بود که ببینید امام وقتی همه جانب است، اون چنان نیست که جریان اجتماعی و حضرت رو تکان بده و اون افق تعادل همه جانبه حضرت از دست بره و فقط یک کشش سیاسی و یک واقعه اجتماعی ذهن حضرت رو اشغال کنه. این هنره. بعد از طی قسمت‌های خطبه که عرض شد در جلسات قبل، هم در اون مسجد و هم اشارتاً اون جلسه، حضرت برگشتن شرایط اجتماعی رو تحلیل کردن که حالا چی شده است که این جامعه فتنه زده به وجود آمده است. وقت حتما میدانید، خوبم میدانید، امام یک قاعده است همیشه در تاریخ حیات بشر، نه یک حادثه. این از ذهنتون بیرون نگذارید بره. امام یه چیزی نیست که قصه زمان خودش رو بگه در هیچ کلمه ای. انشاءالله در جایی بیشتر اینا باید بحث کنیم که یعنی چه که امام قاعده حیات بشره. وقتی رسیدیم که امام قاعده است نه حادثه، دیگه قصه زمان حضرت بعد از جنگ صفین نیست. قصه همه روزه و همه ساله بشر است. اینجاست که ما نگاهمون به فرمایشات حضرت یه نگاه موسمی نیست که آقا اینا رو گفتن که گفته باشن. خودتون اگه مدتی با نهج البلاغه به لطف الهی مشهور باشین، میبینین واقعا امام، خدا میدونه این یک ذرش والله قلوف نیست، امام هر کلمه‌ای که میفرماین همه بشریت را در همه تاریخ مینگرند و یک کلمه میگن. این شما، اینم روایات ما، چه نهج البلاغه. اصلا بپاید اشتباه یه ها نفهمیم که فکر کنیم امام گرفتار زمان خودشونن. امام و چه به زمان خودشون، امام امام هستیست. حالا اینا رو که به حمدالله همه تون معارف توحیدی و اصول دینی میشناسید و امامت را کسی نشناسد، نهج البلاغه را و روایات ما را حریمش را نمیشناسه. این تأکیدات برای این میکنم که حالا اگه میرسیم به فرمایشات امام که تحلیل زمانه را میکنن، نه از نظر این که این زمان اینجور شد، ریشه های مشکلات جامعه را میدن دست ما. تا هر روز اگر ما میخوام جامعه مون رو تحلیل کنیم، این کلیدها را داشته باشیم. اینجاست که الان چون فرمایشات امام همه جانب است، به قسمت تحلیل اجتماعی قضیه میرسیم. چیزی نمیگذره دوباره امام نگاهشون به ستونهای افراشته ی حیات دینی انسانیت میفته. چون اینه به این جهت عرض کردم که درسته اینجا تحلیل سیاسی است، اما قاعده است نه حادثه. و هرچه شما انشاءالله سیردون توحیدی بشه، وسعت نگاهتون از حادثه ها به قاعده ها برمیگرده. یعنی اصلا یه قاعده است که در جای خودش قابل بحث است. اینجا بود که امام گفتن، امام نیومدن اصلا شما ببینید تو این فرمایشات امام هیچ وقت شخص مطرح نیست، موضوع مطرح نیست. امام میفرمان که چی؟ آقا تو این شرایط تنکرت معالمهو، نشانه های دینداری گم میشه. دیگه جامعه غیر دینی، جامعه فتنه زده، جامعه ایست که دیگه اصلا معلوم نیست حق کجاست. تنکرت مقابلش معرفت هست، یعنی دیگه شما نمیشناسی حق کجاست، حق گم میشه. انشاءالله یه خورده بعد که از اینجا رفتید بیرون فکر کنید که چرا دشمنان ائمه همیشه تلاش میکردن جو مغشوش باشه و چرا ائمه همیشه تلاش میکردن جو از فتنه درآد. شما فکر میکنید چقدر زحمت کشیده شد توسط اهل البیت که جامعه به یک آرامش برسه؟ خب تو آرامش است که معلوم میشه کی حق میگه کی باطل. توی جو فتنه که بد و خوب هر دو شبیه هم میشد. اگه شما در جنگ صفین، ببخشید جنگ جمل، می طرف میاد میگه یا علی تو حقی یا عایشه، ببینید این بیچاره که تقصیر نداره، التفات بفرمایید. فضا رو طوری کردن که دیگه معلوم نیست، واقعا معلوم نیست. میگه همه حالا ما سنمون به حمدالله حالا یه جوریست که یه خورده ریشه های قضیه را ممکنست یه کمی بشناسیم. واقعا خودمونه میذاریم پای این جوانها جای این جوانها؟ من خیلی حق بهشون میدم. این میبینه که این که ادعا دارد آیه قرآن میخوند، اونم که ادعا داره آیه قرآن میخونه. اینجا خیلی مشکلست که بتونه آدم بفهمید کی حق میگه، الا اینکه کلید داشته باشه. یعنی به صرف سخنها و حرکات و سکنات آقا نمیشه فهمید. حالا یخته بازم هنوز حرف من روشن نیست. حضرت میفرمان در شرایط فتنه آقا درست سبلهو و افت شرکهو. سبل و شرک هر دو به معنی راه. سبل یعنی راه کوچک، راه های مثل همین خیابونه یه طرفه ای ما. شرک یعنی شاهراه ها، اون راه هایی که کاملا مشخص. میگه آقا شرایط طور میشه که نه راه کوچک دیگه معلومه درست، راه های رسیدن به نجات بزرگ و کوچیک همه گم میشه، نه دیگه عالمان بالله معلومه، نه ائمه خدا معلومه. اصلا همین تعبیری اصلا هر مقدسی از قداست خودش خارج میشه. عجیب نیست برادون که میبینین مثلا 7-8-10 سال جملاتی میشنوین که اگه نهج البلاغه را ببینین، ببینین حضرت قاعدشا گفتن 7-8-10 سال پیش به گوش همه شما رسید که آقا هیچ چیزی مقدس نیست. شما شاید تعجب کنید که این حرف ریشش کجاست. 10 سال پیش دیدیم که حرف این شد که آقا ببینید جمله را، هیچ چیزی مقدس نیست. چرا؟ چون همه آدمن. علامه طباطبایی آدم است، این آدم عادیه، درس نخوندم آدم است. علامه طباطبایی چون آدم است، آدم که مقدس نیست، پس این حرفام که ایشون از قرآن زده است آدم است، تفسیر قرآن که قرآن نیست. پس چون آدم زده است آدمم مقدس نیست، پس علامه طباطبایی که مقدس نیست تفسیرش هم مقدس نیست. درسته که به لطف خدا علمای ما تونست سرق، اما این حرف حرفی است که نهج البلاغه هم داره میزنه. میگه آقا در شرایط فتنه راه‌های کوچک و راه‌های بزرگ هر دو گم میشن. راه یعنی اون چیزی که ما رو به مقصد میرسونه. علامه طباطبایی راه است که نوکر امیرالمومنین است و خاک پای امیرالمومنین، امیرالمومنین هم راه است. خب حالا چطوری میشه که اصلا جامعه به جای میرسه که اصلا برای رسیدن به مقصد نه علامه طباطبایی میخواد نه امیرالمومنین میخواد؟ راه‌ها گم میشه. راه‌ها که گم میشه یعنی انسان‌ها برای رسیدن به مقصد به علما و ائمه و معصوم رجوع نمی‌کنن. اینا میگن شرایط فتنه. حالا من انشاءالله بعد میخوام عرض کنم وقتی دلتون برای اسلام میسوزه، اگه واقعا دلتون برای اسلام میسوزه نمیشه بگون که غلط کرده است، این کارو کرده است. مثلا این فرد باید یه کاری کنی فتنه بمیرید. اگر که فتنه نمیرید آخرش کی ضرر میکنه؟ اسلام ضرر میکنه، دین دیگه پیدا نیست، امیرالمومنین و ائمه ما دیگه رونقشون از دست میره. ابدا نمیخوام بترسید و نه، میخوام بشناسید جامعه را. جامعه را که شناختید با حوصله میخندید، میگوین خب این حرف که این آقا میگه هیچ چیزی مقدس نیست قصه جدیدی نیست. قرآن گاهی که میخواد پیغمبر را تسلی بده میگه پیغمبر اینا که حرفا نوظهوری نیست، بقیه کفارم میزدن، پس تو دلگرم باش که کفار میزدند و به جایی هم نمیرسیدن، اینا میزنند و به جایی نمیرسند، ولی تو به پا کلا سرت نره تو جبهه کف قرار بگیری. الانه کدوم جوانای ما ضربه خوردن؟ اونایی که طعمه همین خطر شدن که آقا هیچ چیزی مقدس نیست، پس علما میخوایم چه کار؟ در 7-8-10 سال پیش عرض کردم که این حرف اشکالش کجاست، جوابش چیست. بنده استادای ما بهتر از ما گفتن. عرض من حالا این نیست، عرض من این است که تو شرایط فتنه قشنگ میشه حقا گم کرد. شما این حرف رو ساده گرفتید، حالا من هی تکرار میکنم عذر میخوام. شما حتما شنیدین که عبیدالله به حضرت مسلم خیلی چیز میتونست بگه، ولی گفت یادت است توی مدینه مشروب میخوردی؟ شاید شما خیلی جا میخورید، مثلا داغون میشه آدمی حرفو بشنوید راجع به حضرت مسلمی که اینقدر مقید است که به جهت اینکه حرام است فتک، یعنی ترور ناآگاهانه رو سر یکی افتادن، عبیدالله دعوت کردن، ایشون پشت پرده است فقط کافی بود که بیفتد اینا بکشدش تمام شد. یادش اومد که پیامبر فرمودن فتک حرام است و این کار نکرد. اومد آب بخورد، دندونای شکسته بود دیگه، خب آب تشنش بود، کلی مبارزه کرده بود، دید خونی شد، خب نجس است، نخورد. دوباره نخورد، آخرش نخورد آب را. اینقدر مقیده. وقت بهش میگه که یایته که مشروب میخوردی، چرا میتونه بگه؟ چرا عبیدالله جرأت داره اینه بگه؟ اینقدر جو خراب شده است که فکر میکنه دی میچسبه، و فکرم نکنین نچسبید. ما شیعه و به حمدالله متوجه ایم که این حرفا چه پایگاهی داره، ولی اینقدر فضا آلوده است که واقعا مردم تفکیک نمیکنن عبیدالله حق است یا مسلم علیه السلام. میخوام عرض کنم اگر اسلام رو دوست دارید باید یه کاری کنید، این فتنه به خوابه. فتنگر خیلی براش فرق نمی کند که بگن یعنی عبیدالله، حالا معلوم بشد عبیدالله هم مشروب می خورده، میگه خب هم ما می خوردیم هم مسلم، و حالا کی ضرر می کنه؟ اسلام عبیدالله. حالا تازه وقتی معلوم بشد نعوذ بالله مسلم ابن عقیل و عبیدالله مشروب می خوردن، قبح شراب کم، شراب خوری کم می شد، یزید می شد رهبرتر، یعنی وقتی رهبری یزید تثبیت می شه. اینجاست که دلسوزان دین یعنی ائمه ما همه تلاششون این بود که این فتنه بخوابد. شما باز دوباره تأکید کنید به این عرض بنده، چرا امیرالمومنین تونستن موفق بشن که امروز هیچ قداستی را بشریت برای خلفا بشریت قائل است؟ جرجرداقه که میگه ای علی باز دوباره میشود که تو بر بالای منبر کوفه روی و سخن بگویی و همه حکیمان از اقصا نقاط دنیا پای منبر تو بیایند و حکمت بیاموزند. هیچ وقت جرجرداق که تو مهد اون جرجرداق تو منطقه زندگی میکنه که سنی ها بیشتره، ولی چرا اینه برای اون خلیفه ها نمیگه؟ کی تونسته فضای آماده کنه که اون وقت تو این فضا دیگه امیرالمومنین و اون خلفا مساوی نیستن؟ این هنر علی علیه السلام است. خیلی سخت است. من این که دارم تأکید میکنم رو این قضیه، هم این فرمایشات حضرت اینجا کمک میکنه، هم حس میکنم این تا حل نشد این فضای فرمایشات حضرت دست ما نمیاد. دوباره دقت کنید آقا، اگر امیرالمومنین تلاش نداشتن این فتنه بخوابد، حداقل چیزی که در تاریخ میمون این که آقا هر دوشون صحابه پیامبره. وقت دیگه امروز شما امید داشتین که آینده اگه این فتنه بیشتر خوابید شیعه جهانو بگیره؟ من میدونین که من یقین دارم که شیعه جهان را میگیره، یعنی از چیزی نیست که بشه پنهان کرد. اما بیش از این به جهت این که امام خودمون بنیانگذار انقلاب چه فرهنگی را گذاشتن؟ ببینین امام ادامه روح علویت بود که دیدین بعد از این که انقلاب شما پا گرفت چی چی خوابید؟ فتنه که دشمن به پا کرده بین شیعه و سنی. الان من یه سه عجیب براتون بگم، ما درسی که میدیم تو این مرکزها سنیام هستن و عجیبه. همین یک شنبه گذشته به من گفتن دانشجوها، گفتن چون درس امامت میدیم، گفتن درس امامت خب خیلی آدم ها تحریک کنه بریم نه سنی ها خیلی چی میگن. خودشون اومدن گفتن، بسیارشون میگن آقا میدونی حق با شیعه است، ولی فعلا وقتی این نیست که ما بحث کنیم. اصلا فضا هم که میدونیم اصلا فضا آزاد است، هیچ هم در تنگنا نیستن. وقتی صدا میگه یه جا نه خدا میدونه، من یه جا بحثمون بود، بحث کلاسی نه بحث جدلی، یکی از این برادره خیلی هم باسواد اومد گفت آقا اینا رو کسی برای ما نمی گفت. چه موقع میشه فضا رو طوری کرد که طرف بگه اینا رو کسی برای ما؟ اگه ما میمدیم کیف میکرد دشمن، نه دشمن، مکتب غیر حق، سنیای متعصب، نه سنیای محقق. سنیای متعصب کیف میکنن دعوا بشه. شما فکر کنید این حذیفی که وقتی آقای رفسنجانی رفته بودن مکه، رفت بالا منبر شروع کرد جلو ایشون فحش دادن که بعد ورش داشته، امام جمعه دخترش دادست به فهد، یعنی آدمی قدری از تو، رفت بالای منبر شروع کرد گفت این ایرانی ها مجوسن، دینشون دروغ است، که همونجا آقای رفسنجانی اینا بلند شدن از جلسه، یعنی خوب کاری هم کردن. عرضم اینجاست که میدونه داره چه کار میکنه، میدونه حیاتش به این دعواست، اگه این دعوا بخوابد که دیگه حیاتی نمونده. ائمه ما به ما یاد دادند و امام ما بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه به ما یاد داد اگر میخواید حق روشن بشه باید فتنه بخوابه. چرا؟ چون میفرمان در فتنه اصلا راهی نمیموند که تو حالا میخواید بگو امام ما اون راهه، هنر ماست دیگه. یعنی اینجا همون جمله امام حسین رو یادتون میارم که فرمودن خدا رحمت کنه به کسی که حق باشه و جدال رو ادامه ندهد. جدل، تو همون باب جدل مصباح و شریعه نگاه کنید، این عرضی که خدمتتون عرض کردم مفسرش حضرت میفرماد که خدا رحمت کنه کسی را که حق باشه ولی جدل رو ادامه نده. مگه ما این از امیرالمومنین یاد نگرفتیم؟ چرا؟ چون میفرماد وقتی فتنه بود، ادامه فرمایش ایشون، اطاع و شیطان، آقا شیطان اطاعت میشه، اطاع و شیطان فسلکهو مسالکهو، راه شیطان سیر میشه، فسلکهو کیق مسالک شیطان، وقتی فضا فتنه شد میفرماد که راه شیطان پیش. دوستان گاهی عرض فرموده بودن که مثلا انگار بحث نهج البلاغه سیاسی شده. خب چه میدونم چرا سیاسی شده؟ خب حضرت سیاسی اینجا حرف زدن. خب ما که نوکر امیرالمومنین، دنبال این حضرت باید راه بیفتیم. خب روخت دوباره فکر کنید، راه شیطان طی میشه، پس چه کار کنیم؟ یه کاری کنیم آقا، این فضا بخوابه. حالا من دلم میخواد بعد از این عرایض که کردم نگاه کنید مثلا به سیره امام صادق علیه السلام، یه چیز عجیبیست. امام همه تلاششو اینست که یه کاری کنن، این دعوای بین بنی العباس و بنی الهاشم جون نگیرد. حیات بنی العباس این بود که بگن آقا هاشمیه یه ور، عباسیه یه ور. حیات امام اینه که بگن اسلام و کفر، اسلام و کفر، اسلام. بحث ما هم همین باید باشه، آقا ما دعوا با هم نداریم، بگو ببینم تو اسلام رو قبول داری یا نداری. اگر خواستید که اسلام معنا پیدا کند، انگشت قلب ها اشاره بشه به امام معصوم و شیطان راهش رونق نگیره، باید یه کاری کنید فتنه بخوابه. حتی تو خونتون گاهی طرف با زنش 20 سال زندگی میکنه، هنوز این فتنه رو نمیخوابونه. 20 سال زنه میگه تو طرفدار آدم ها خودتی، ننت پرد میکنه. مردم میگه تو طرفدار آدم ها خودتی، ننت پرد میکنه. آقا اینا اصلا نمیتونن ارتباط صحیح برقرار کنن. بعد از 30 سال میمیرن، نه این حرف اینا فهمید، نه این حرف اینا، نه حق تو این خونه حاکم شد. خاله راش چیه؟ راش نیست یه کاری کنیم آقا، اصلا این جو بخوابونیم، بگم خانو نه آدم من، نه آدم تو، حق حق. یه دانشجوی چند وقت پیش اومده و میگفت آقا زن چقدر ما باید حرفش رو بشنویم و زنه چقدر باید حرف ما رو بشنویم. گفتیم که نه تو باید حرف زنت رو بشنویم، نه زنت باید حرف تو رو بشنویم، دوتا دون حرف خدا رو بشنویم. باور کنیم من تعجبم کمتم، گفته آره. حالا دبیر دین عربی ها نه، یا نیاز آدم عادی ها دبیر. خب واقعا اینجوریه که آدم گاهی میگه آقا نه این ظل سلطون میدونی اینا را قصه بگم بد نیست. ظل سلطون خدا لعنتش کنه خیلی فاسد بود، فاسده فقط اخلاقی نبود، فاسده فرهنگی بود. تو همین اصفهان روز عاشورا، روز عاشورا به نظر شما باید چه کار کرد؟ باید عاشق امام حسین بود؟ امام حسین ما را نجات میداد، نور حسین، عشق بر امام حسین، یه چیزیست بصیرت میاره، همه چی درست میشه زیر عشق امام حسین. این دیده بود که میفهمید، ابو سفیان هم خوب میفهمید پیغمبر چی میگه، ولی میدونست اگه پیامبر رونق بگیره دیگه ابو سفیان رونقش میفته، اون که مقابله میکرد. ظل سلطون روز عاشورا یه مسابقه ترتیب میداد تو اصفهان، تو همین میدون امام میرفت میشه از تو آلیقاپو. روز عاشورا بنا بود مرد اصفهان رو پیدا کنه. کی مرد اصفهان؟ وقت دو دستن بودن اصفهان، حیدریا و نعمتیا، خوابجون و حالا به اصطلاح فلک شهدا و اینا، چهار باقی پای یه گروه بودن، سیچون و حسین باد و این ور شهرم یه گروه بودن. اینا حیدر، یعنی اصلا پل ملاک بود، پل خواجه با سیاسه، پل این ملاک بود. این وریا یه گروه بودن، نمیدونم حالا دیگه حیدر یا نعمت چه، من یادم رفته، پیرمردا برای من گفته بودن نعمت یا یه وقت چه کار میکردن روز عاشورا؟ یه شتر میکشتن وسط میدون، مردا یعنی پهلوانای حیدری یه ور صف میکشیدن، پهلوانای نعمتی هم یه ور صف میکشتن. هر کی دست راست این شتر را میکن میبرد خدمت آقای ظل سلطان، اگه از پهلوانای حیدری بودم توس اصفهان اون سال حیدری آقای اصفهان بودم، اگه نعمتی ها دست شتر را برمیداشتن میرفتن پیش ظل سلطان، اونا آقای اصفهان بودن. وقتی یه قوقایی میشد برای ما میگفتن، میگفتن گاهی میشد که مثلا نعمتی ها دست راست شطورا میکندن، حیدری ها دست پهلوان ها میکندن، دست شطورا از دستش در میبردن و میبردن بالاخره پیش آقا، که آقا ما. حالا یک سال دعوا میشد که پدر سوخته، ما دست شطورا کندیم، شما دست پهلوان ما رو کندید. حالا دو تا بحث اینجا دارم، بالاخره هیچ وقت نشد توی اصفهان که این اختلاف بخوابه، همیشه اونا دست شطورا میکندن، اینا ازشون میکندن. حالا اونا میگفتن پس ما آقای اصفهانیم، اونا میگفتن ما آقا. این یه نکته. نکته دوم، خدا لعنتت کنه ظل سلطون، ما چرا حیدری یا آقا باشن یا نعمت یا خدا آقا باشه، ما هم نوکر باشیم. ببینید فضایی که میساختن که آقا ما بالا باشیم یا شما بالا باشیم، اینه که نمیذاره. در جو فتنه ما روبرو همیم، در جو الهی همه حق را داریم پرستش میکنیم. اینه که اگه میگن در یه فضای شیطان پرستیده میشه، یعنی چی؟ یعنی حیدر یا آقای اصفهان باشن شیطانیست یا نعمتیا، هر دوش. اما اگه خدا آقای ما باشه، امام آقای ما باشد، خب ما وقت درست تو فضا هستیم. وگرنه دیگه فرق نمی کنه حیدری آقا باشد یا نعمتی آقا باشد، آخرش فتنه است. اینه که شما میدین راه دیگه راه شیطان است. شما حتما میدونین اصفهان متاسفانه که مهد علم بوده است، پایه بسیاری معارف تهران و قم از همین اصفهان گذاشته شد. آیت الله بروجردی در این اصفهان درس خوندن، بقایای اون معرفت تبدیل شد به یه شهر پست، سطحی، کم اطلاع، که شما دیگه ببینید دیگه حوزه های ما بلند نشد دیگه. حوزه های اصفهان که مرحوم علمای بزرگ، دورچه ها، کاشانی ها، اینا توی اصفهان بنیان گذار اصفهان بودن، خلاص شد اصفهان. اصفهان که دیگه نه اون نیست، اصفهان سر همین مثلا، حالا کشور هم همینطور. راه شیطان سیر بشه یعنی چی؟ یعنی این که دیگه عبودیت گم بشه. آقا چرا تو بدی؟ برای این که از ما نیستی. چرا تو خوبی؟ برای اینکه از ما. این کجا و اینکه آقا کی خوبه؟ بنده، عبودیت. بعد حضرت میفرمان ورد و مناهل اخو، اینا تکون دهنده است. میفرمان در فضای فتنه آبش خور شیطان است که همه واردش میشن. ورد و مناهل اخو، همه آقا میرن به آبش خور شیطان، شیطان چشمه دار اینها میشه دیگه، از آب ناب نبوت و توحید و امامت کسی نمی نوشه. به هم سارت اعلامه، به دست همین مردم فتنه زده نشانه های شیطان جریان پیدا میکنه تو جامعه. خوب دقت کنید، خوب یعنی شما فکر میکنید به دست کی کفر همه جا را میگیره؟ شما اصلا تعجب نمیکنید که یه شرایط طوری میشه که، خوب دقت کنید این جمله 7-8 سال است این جمله به جمله به گوش شما رسیده است، که آقا توطئه، اونایی که میگن دشمن داره توطئه میکنه، اینا توهم دارن. خوب گوش بدید، اون وقت این که من میگم شما خط مقابل منی، آبدی، آمن خوبم، این توهم نیست که مسلمان دارن به هم دعوا میکنن، اما این که میگیم دشمن داره نقشه میکشد قشنگ ارزش ها را زیر پا میذارد، این توهم است، به قول توهم توطئه داریم ما. چطور میشه که انسان میبینید قشنگ وقت اگه شما فکر کنید دشمن نیست و توهم است که دشمن است، دیگه از این بهتره برای دشمن؟ به قول مولوی میگه که فلسفی صفی کو منکر دیوی بود، در همان دم سخره دیوی بود. تو همون که میگوی دشمنی نیست، دشمن نقشه نمی کشد، همون در دست دشمنی که داری میگوی دشمنی نیست، و وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش سار به هم سارت اعلامه، به وسیله تو آدم فتنه زده نشانه های شیطان همه جا را میگیره، فضا فضای شیطانی میشه. حالا بازم حرف هست، و قام لواءه، پرچم و بیرق و علم شیطان علم میشه. قام بترسید، که به جای اینکه علم خدا علم بشه در فضای فتنه، علم شیطان علم میشه. یعنی چی آقا؟ یعنی شما اگه دیدید یه جوانی گول خورده است، حرف دشمنو میزنه، باید قصه بخوریم، فتنه را بخوابونیم، یا یکی تو سرش بزنیم جو مقشوش تر کنیم؟ نیاله چقدر فرق میکنه؟ یکی اسم میگه آقا این احمق منحرف برو گم شد، این یه فکره است. یه فکر اینه که چی کار کنیم که این دشمن دوست بشه. این خیلی سخته. من فکر میکنم سیره اهل البیت ما دومیه است، تا اونجا که میتوند. قرآن میفرماد که چی؟ تعبیر آیت الله جوادی از این ولی حمیم آیه قرآن است، میفرماد بیاید بین خودمون دشمنی را بکشیم و در بیرون مرزها دشمن رو بکشیم. خب ایشونا ما شاگرده مکتب اهل البیت میدونیم. حالا بگود که نه من اینقدر از این خبیث مزدور کینه دارم که پسرم هم باش خوب نمیشه. خب نتیجه چی میشه؟ جو فتنه میمونه. جو فتنه که مون، اسلام میره، اسلام میره. شما غم مقام معظم رهبری هم اگه جزی میدونین که ایشون نگرانن اسلام نرد، امیرالمومنین که کاری نداشت، شمشیر میکشتن حق خودشونو میگرفتن. خودتونم میدونین بزرگ سنی ها میگن، ما نمیگیم، اهل سنت میگن، همین دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود میگه همه میدانستن که این بازوهای ستبر توان این رو دارد که حق خودش را بگیره. من نمیگم، ما توشی اینا رو بلدیم، اما ولی وقت اگه حق خودش رو میگرفت چی میمون دیگه؟ دیگهش اسلام نمیمون مطمئن. حضرت دارن میگن آقا یه همچی فضایی شد، فضای پشت به قرآن، فضای ایجاد فتنه فضایی است که عزیزان علم شیطان علم میشه. حالا شما هی تو سر یارو بزن بگو خاک بر سرت که هی گفتی که هیچ قداستی نمیمونه. خب این یه راه است که دلت هم حال میاد، یه راه این است که یه کاری کنیم بالاخره این دشمنی داخلی را تبدیل به دوستی بکنیم. این یه کار سختیه، این فقط از مکتب اهل البیت برمیاد. دیگه راه هم کم هم که نداریم نمونه. شما ببینین اصلا حالا با این دید انشاءالله نگاه کنین تاریخ اهل البیت ها. یه راه این است که بگون جهنم، من که ارادتم به انقلاب خوب بوده، رهبریم که قبول دارم، خاک عالم تو سر اونایی که پشت به انقلاب رهبری کردن. این یه راه، نمیگم همین راه راه بدی است. یه راه این است که بگوی خب چی کار کنیم که این گول خوردا برگرده. این خیلی سخت است، حوصله میخواد، 100% هم نتیجه نمیگیرید، اما جو قیام علم شیطان قول بدون میدم میشکنید. این دومیشه فکر، یعنی نمونش، یعنی سکوت امیرالمومنین نتیجهش این نشد که خلیفه اول دوم و سوم از خلافت افتادن. نتیجهش میدونین چی شد؟ تاریخا نگاه کنین، اینقدر مردم دور امیرالمومنین را گرفتن که حضرت میفرمان مثل موهایی که پشت دور گردن کفدار را بگیره، چطوری؟ دور من رو گرفتن به طوری که نزدیک بود حسنین تلف بشن و می فرمان عبای من پاره شد. خب این از چی میگی؟ این همه رجوع به امیر المومنین اینم داریم. فکر میکنین جو آبرو گرفتن اسلام با چی بود؟ با این که ائمه بگن ما که بر حقیم، خاک عالم تو سر بنی امیه. این یه برخورده، یکی این که بنی امیه رو خلع سلاح کنه، این خیلی کار سختیست. من که اینقدر دلم میخواد اینجوری بشم نیستم، هی هم به خودم قور میزنم میگم اینجا نباید طرف ها لجن مال میکردی، باید اینجا یه خورده با حوصله باش صحبت میکردی. کاری نداره، یعنی آدم دلش هم حال میاد، یه میبینه حرفی دشمن رو داره میزنه. یه بار سر کلاس گفتم بودم این حرفا که تو داری میزنی حرف آمریکاست. خب راستم میگفتم، ولی خب نباید میگفتم، این راست گفتن که دلیل بر حق گفتن نی. خب باید نمیگفتم، باید میدم آروم 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 میگفتم خب ببین اسلام اینا میگه، امام اینا میگه، اگه اینا بگیم این ضرر رو داره و بنابراین تو منظورت این نیست، منظورت اینه. با این زبون میگو یواش یواش خلع سلاح انشاءالله میشد، حداقل دیگه دو جبهه نمیشد، جبهه فلانی یا جبهه فلانی. خب اینا نمیذارن ما علم شیطان را پایین بیاریم. وقت ببینید تعبیرات ها، خیلی من قصه میخورم که میبینم اینا را گاهی تو جامعه میگه فی فتنه. حالا گوش بدید، فی فتن داست هم به اخفاف ها و وطعت هم به ازلاف ها و قامت علا سنابکه ها. می فرماد در فتنه ای که حالا دو جور پامال می شید. می فرماد در فتنه ای که با پاهای پهنه شترگونه پامال میشن انسان ها و با سمهای تند گاو و گوسفندگونه لگدمال میشن انسان ها. تعبیرات خیلی قشنگه، حالا بعد روشن میشه انشاءالله. و شیطان یا فتنه، هر دوش میشه گفت، اگرم بگیم شیطان باید یه جوری تعبیر کنیم که این های مؤنث درست در بیاد. فتنه شاید اینجا به فتنه شیطانی بگیم که ضمایر درست ادا بشه. و فتنه چون اسبی بر روی دو پای خود ایستاده است و دو پا رو بالا کرده است که رو سر هر کسی بزنه. میگه توفه، حالا سه تا تعبیر رو ببینید. شما فکر میکنین تو فتنه کی میمونه؟ اصلا دین نمونه. من گاهی تو مسائل اجتماعی خودمون قصه میخورم که این جوون تمام وقتش رو صرف کرده، نصف بیرون میره کلاس موسیقی، اصلا کار نه، بحث حرام و حلال یا موسیقی نیست، بحث اینه که چی میمونه برای آدم. نصف بیرون میره کلاس موسیقی، نصف بیرون زمین تو خونشون تمرین میکنه که چطور بشه که یاد گیره. بعد بهترین فرصت عمرش صرف چی شده؟ نسبی موسیقی، نسبی هم یاد گیره. بعدم که 47-8 سالش شد چه میدونم چی کار دیگه میخواد کنه، بگو 37-8 سالش شد دیگه خلاص شد. خب این یعنی چه؟ این یعنی پامال شدن زیر پای شتروار شیطان. چون اخفا خف اون پای پهن شتر را میگن، ازل با تازا سوم چیز را میگن، گاو و گوسفند را میگن، سنابک سوم اسب را میگن. حالا تعبیرات حضرت اینه که آقا تو فضای فتنه عمرها خلاص میشید. شما مهم نیست. دیدم اخیرا یکی از این روزنامه، حالا یخته دو هفته نامه دیگه حالا روشنم بشه طور نیست، اسمش نوشته بود که خب دقت کنین، نماینده منتخب اصفهان گفته از حجاب را به رفراندوم بگذاریم. بنده که خوندم خیلی به این برخورد، حجاب را به رفراندوم، خوب دقت کنید شما هم بودید، میگه حجاب حکم خدا را میشه به رفراندوم. بعد خوندیم دیدیم اصلا یه چیز دیگه این گفته، این توی مدرسه گفته. من کار ندارم، بنده هم به ایشون رأی ندادم، اما بحث دیگه میخونی میبینی که نوشته است چه فلان خانم گفته است که تو مدرسه. حالا لازم است که مقنعه ها مشکی باشه تو این هوای گرم، حالا مقنعه ها سفید باشه، بنده مثلا کاری. بعد گفته است که اگرم به رفراندوم بین خانوما بذاریم که حالا حتما مقنعه سیاسر کلاس داشته باشید یا مقنعه سفید، حتما میگم مقنعه سفید. حالا چه این درست چه غلط؟ حالا این جمله رو نگاه کنید. حالا اگه شما از بیرون نگاه کنید، یه آدم عادی، یه جوان عادی که پس تو جمهوری اسلامی هم میشه حجابا به رفراندوم گذاشت، پس یهو هم رأی نیاره، پس ما از حالا بلش. این روزنامه دلسوز حجاب به نظر شما این شعارش ضد حجاب نی؟ یعنی این فضای بی حرمت کردن حجابا، حالا این خانم یا به سلیقه بنده، اولا که خلاف شرع که نگفته است، بنده هم که بهش رأی ندادم که اینجا بخوام طرفداریش بکنم، ولی بنده هر زمینه تو فضای فتنه ببینیم قشنگ به نفع شیطان تیتر می‌نویسی. حالا یه روزنامه ارزشی، حالا که می‌خوادم ارزش‌ها حفظ بشه، دلش هم برای حجاب می‌سوزه، ولی اصلا متوجه این تیتره که کسی می‌خونه، نتیجه‌اش این میشه که پس حجابا به رفراندوم میشه گذاشت. خب این جمله یعنی اصل حجاب را، یعنی پس میشدم مثلا یه روز بگم خواهرها حجاب میخوان یا نمیخوان، کی اینا گفته است؟ خب حالا فضای فتنه همین است، من میخوام اینا بکوبم، اینا میخوان منو بکوبم، وقت علمه کی بلند میشد؟ علمه شیطان، میگه شیطان بی حجابی را نمیخوا. خب نتیجهش این میشه، اون وقت له نمیشد استعدادا. حالا فکر میکنم نگوید که خب مثلا این تطبیق عرایض بنده با فرمایشات امیرالمومنین، من نمیخوام بگم عیناً ایناست، ولی میخوام بگم حضرت دارن یه چیز کلی به ما میدن که هر روز کلید زندگی ماست، که آقا در فضای فتنه. جمله رو دوباره یهو من دقیق تر میخونم، داست اصلا دست دستیسه شنیدن دیگه، دسته یعنی یه چیز لاخاک کردن، دخترارم که لاخاک میکردن به همین جهت میگن دست ید و سو. میگه که اصلا این شیطان شما را فرو میکنه تو خاک، داست هم به اخفاف ها، با چی؟ با این پاهای پهن شتروارش فرودون میکنه تو خاک، لهدون میکنه، چیزی ازتون نمونه. وقتی فضای فتنه شد و دلت نلرزید برای اسلام، میبینی که من از این دوتا جمله که میخوندم اینجور تو ذهنم اومد که آقا اصلا عمرها نابود میشد، حیاتها بی برکت میشد، دیگه اون شور ایمانی میمیرد. مثال همین
موسیقی رو هم که زدن. برای همین شما علم نید در فضای فتنه ارزش ها دیگه دین نیست. جوان شما دیگه خیلی دلش نمی تپد که دیندار بماند، دلش بر این می تپد که یه جوری تفریح کند. خب تفریحی که مقدمه دینداری نباشد خودش شیطانیست، خودش شیطانی. سرگرمی که خستگی برای ادامه دینداری نباشد خودش شیطانیست، خود سرگرمی اون وقت مقصد میشه، حداقلش مگه این نیست؟ خب اینم خطرناکه. و وطعت هم بازم لگد مال و پایمال کردن معنی میده به ازلافه ها و قامت انا سنابکه ها، یعنی روپاش وامیسد. آخه اصف وقتی که روپاش وامیسه برای دشمن است که بزنه تو سر دشمنش. میگه شیطون اینجوری هم لگد مالت میکنه، هم پامالت میکنه، هم بالا وامیسه که بزنه تو سرت بکشده. اینجوری میشه وقت تو این شرایط. حالا اینجا یخته دقت کن دیگه، خیلی بحثم میخوام ادامه ندم. فهم فیها طائهون هائرون جاهلون مفتونون فی خیر دار و شر جیران. میگه دو وقت تو این شرایط همه سردرگمند. طائهون تی شنیدین دیگه، مثل یتیهون تو قرآن هست، قوم حضرت موسی 60 سال سرگردون شدن. میگه تو این شرایط همه سرگردونن. یکی از آقایون بنده را دیده میگه که آقا من همیشه خودم تحلیل داشتم، حالا خودم برای خودم هم دیگه تحلیل ندارم، چی کار کنی؟ واقعا اینجوری میشه. شما اگه میبینید خیلی دلتون امنست، بدونین سرتون به خطره. اگه فکر کنید نه ماشاءالله ما حقی ما همه باطل، آقا این خبرها نیست، مواظب باشین. حق بودن به این نیست که شما فقط میشناسید حقا، حق بودن به این است که پادونا بذارین رو هوستون اینقدر قصه بخورین که اسلام از دست نره. اینا میگن حقی که بعد از 100 سال قصه نخورید. این که بنده بارها شده است که بنده یه چیزی گفتم حقم گفتم بعدم قصه خوردم که چرا گفتم، حالا وقتش بود، باید اینجوری میگفتم. خب این که آدم خیلی به خودش نمره 20 بده معلوم نیست وقت همش صفر نشه. میفرماد که نه، ایشون آدم بیداری بود. گفت فلانی بنده خودم کلی تحلیل داشتم از اوضاع، همیشه درس میدادم، تحلیل بحث میکردم، الان خودم موندم که چطوری تحلیل کنم. برای همین دوباره حرفم رو تکرار میکنم، طرفی که اومدست از امیرالمومنین میپرسد نرفتست از طلحه و زبیر بپرسه، اومدست از امیرالمومنین میپرسد. پس معلومه از این طرفیه میگه یا علی حالا چه کار کنم؟ و حضرت هم نگفتن دنبال من بیا، گفتن اعرف الحق، باید حقا بشناسی تا بتونی مسئله ده حل کنی، وگرنه امرو دنبال من بیای فردا که من نیستم یکی مثل امیرالمومنین حرف زد دنبال اون میری. به قول اساتید ما میفرماند کسی که بین معجزه و جادو را فرق نظره تا موسی هست دنبال موسی است، وقتی موسی رفت دنبال سامریه مگه نرفتن؟ آخه این میگه عصا اجده ها شد گوساله هم حرف میزنه. خب میگه خب هر دو مهمه، یه چیزی بالاتر از اینا را باید گیر بیاره که بفهمید فرق معجزه با جادو چیست، که بتونید وقتی موسی رفت دنبال هارون علیه السلام حضرت هارون برد نه دنبال سامری. این یه کار سختیه، خیلی سخته، خیلی سخته. میفرماد حضرت اینا توی شرایطی قرار گرفتن، طائهون سرگردان، هائرون حیران، جاهلون موندن، جاهلون یعنی موندن، مفتونون، مفتونون دیگه میدونین یعنی چه؟ مفتون یعنی شیفته زده. تعبیر اصلا فتنه معنی اصلیش یعنی شیفتگی، حالا باز یعنی یه معنای دیگه میده، یعنی آدم انگیزه های افراطی داشتن. خب دقت کنید، به شما بگن که آقا حاضری که بشینی 100 دلیل بیاری برای اینکه فلان روزنامه آمریکایی است، میگه آره تا صبح هم میشینم، بگوی حاضری بگردی راه حل پیدا کنی برای اینکه نجات بدیم جامعه را، خب این خیلی سخته.
چون چقدر راحت آدم شیفته زده دیگه مهم نیست. شما یه دشمن پیدا کن کلی زدش کتاب بنویس، اینقدر آسونه. اما بخوای دشمنی را بکشی خیلی سخت است. شما میبینید اگه جامعه شیفته زده شد، شیفته زده شد یعنی چه؟ یعنی تونست انگیزه های افراطی پیدا کند. شما این، شما اینم امیرالمومنین، این دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود عجبه است، یه سنی میگه همه گوش بدین به این جمله، تو همین جلد اول امام علی میگه همه میدانستن که علی با هیچ کدام از این خلیفه ها نیست و هیچ کس هیچ سخنی که مقابل با این خلیفه ها باشد از زبان علی نشنید. خب این شما این نهجم، حتی شما دیگه نهج خود به شقشقی خود دیگه میدونین دیگه شقشقتون دیگه، حضرت میفرماد از دستم از دلم ورشم. کجا مستقیمن با این بازم اسم نهی بردند که دیگه حضرتم زود جمعش کردند و یه بارم بوده دیگه هم تکرار نشده. اینا ببینین این آقا میگه که این هنره که همه بدونن آقا ما چیز دیگه میگیم، خدایا کمکمون کن که بتونیم اینجوری زندگی کنیم، ما چیز دیگه میگیم، شما چیز دیگه میگید، اما ما بنا نداریم جبهه داخلی تو اسلام درست کنیم. شیفته زدگی بد است، نه حق گرایی بد است. حق گرایی که خیلی خوبه، شیفته زدگی به نظر من همین بگیم گروه گرایی افرادی. فرمایش مقام معظم رهبری این بود که آقا دو طرف مؤمن از دو طرف افراطی جدا بشن. اگر مگه میشه که بالاخره بخواید نخوان یه عده گرایش های ارزشی بیشتر دارن، بیشتر رو ارزش ها معانی فکر میکنن، یه عده هم یه خود روشن فکری میکنن، جامعه را بیشتر براش دقت قائلن، ولی هر دوم در زیر لوای انقلاب اسلامی ها دین. این که طوری نیست. شیفته زدگی که من بگم اینا همه نجس و کافرن مطلقن دیگه جدام نکنم، اون جناحی که آمریکایی است با اون جناحی که آمریکایی نیست یکی بگیرم. یه قصه بگم میدونم هم خسته شدن، یه صلوات بفرستین. که این مفتون زدگی را من یک کمی عرض کنم انشاءالله بقیهش برد. من در مجله امید انقلاب، امید انقلاب و پیام انقلاب با هم چاپ می شد اگه یادتون باشه، هر دوم زیر نظر سپاه بود، اون مال جوانها بود، اون مال بسلا بزرگترا. این آقای دعایی با امام که در نجف بودن یه خاطره ای نقل کرد، می گفت رفتم توی بیرونی، امام خب یه اندرونی داشتن یه بیرونی، می گفت رفتم در بیرونی دیدم یه فرش انداختن وسط اون بسا حیاتو، امام نشستند و هفشت و از این سوپر دولوکسا ریش تراشیده، کروات پیرن سفید، کت سفید، شلوار سفید، جوراب سفید، کفشم سفید، از این لوکسای لوکسا اینا. و امام انگار رفیقای قدیمیش پیدا کرده است، گل بگو و گل بشنو، قاه قاه بخند و اینا. اصلا خیلی تعجب کردم که امام با اینا کجا، حالا سندش هم عرض کردم بخوری. گفت پرسیدم که اینا کیه؟ گفتن اینا بچه های دانشجوهای خارج کشور هم. گفت خیلی برام عجیب بود که امام چی؟ خب اینا کلی ضعف ظاهرشون که اصلا غرب زدگی ازش میبارید، خب ریشم که هیچی خبری نیست اینا. گفت ولی امام یه چه نگاهی است؟ این نگاه چی تو میشد که دو گروه خط امامی هر دو خود گم شدهشون رو تو امام میبینن؟ آمریکایی و مرتجعین طالبانی را نمیگم، آقا نه اون سکولارای آمریکایی نه اون طالبانی، اونا رو ول کنی. چی طور است که دو گروه خط امامی خود گم شده شونه تو امام میبینه؟ بلکه خب امام اینه دیگه. خب این آقا میگه که من دیدم اینا هم اومدن از پاریس و آمریکا و اینا بلند شدن، این همه را اومدن پیش امام. خب آخه اینا هم پس معلومه امامو دوست دارن، مطلوب خودشونو امام میدونن. خب امامم با اینا گل بگو و گل بشنو. این روحیه روحیه ای نیست که از مواضع خودش امام کنار بیاد. دیدین که نیمد. این روحیه روحیه ایست که جنبه های مثبت و هدایت این انسانها را امام ازش غافل نیستن. حالا میگو نکنیم. نکنیم چی میشه؟ خب بفرمان. ستون و بیرق شیطان میاد بالا دیگه، نه تاک میموند نه تاک ستان. حاصل قضیه این که امام میفرمان که جامعه اینجوری میشه. حالا شاید بگود که آیا امام برای چه زمانی حرف زدن؟ فی خیر دارن و شر جیرانن، در شرایطی که بهترین شرایط دارن و بدترین دشمن ها را. ما نیستیم؟ زمان پیغمبر نبود؟ انگار همیشه این قصه تکرار میشه. من که از خودم نمیگم، فی خیر داره و شر جیرانه. در شرایط که در بهترین خانه اید و بدترین دشمن هم دارید. میفرماید تواصلتون کجاست؟ دارین همچی میکن؟ نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البيت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمان را، این سلطان قلب ها را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر، این هدیه تو به عالم اسلام را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. الهی توفیق ادای حقوق ذوی حقوق، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.